ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان رادیو سلامت. من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت طبق بررسی‌های ما در سال 1403 برای اولین بار در تاریخ میزان ولادت در ایران به زیر 1 میلیون نفر خواهد رسید که بسیار جای نگرانی دارند. دکتر ظفرقندی در نشست مسئولان بسیج دانشجوی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور افزود نرخ باروری از 2.1 در سال 95 اکنون به 1.66 رسیده و اگر به 1.1 برسد در چاله و چاه جمعیتی گرفتار می‌شویم. وزیر بهداشت گفت نرخ متوسط سالمندی در آمار جهانی برابر با 1.4 جمعیت است و بر اساس این آمار در سال 2050 کشور ایران سالمندترین کشور می شود. این یعنی سقوط کشور. به افزود مسئله جمعیت یک بحث ملی است. هر کسی نقش خودش را انجام دهد. مشوق هایی که در این راه گفتن داده می شود هنوز داده نشده است. بحران ملی نیاز به عزم ملی، فکر علمی، اصلاح رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، مشارکت همه دستگاه‌ها و در آخر ایجاد موج برای خروج از بحران می شود که نتیجه دهد. سازمان جهانی بهداشت مقاومت میکروبی را یکی از 10 چالش اصلی بهداشت عمومی معرفی کرد که نه تنها سلامت انسان‌ها بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. طولانی تر شدن دوره بیماری، افزایش هزینه‌های درمان و نیاز به داروهای گران‌تر از جمله پیامدهای مصرف بالای آنتی‌بیوتیک و در نتیجه مقاومت میکروبی است.
میانگین تعداد داروهای تجویز شده در هر نسخه در ایران 4، در حالی که این میانگین در دنیا زیر 2. بر اساس استانداردهای جهانی وزارت بهداشت، میزان مصرف آنتیبیوتیک یا همون پادزیست ها در ایران 3.5 میانگین جهانیه.
3-4 2-3 آمپول و دیگه حالا دقیقش رو نمیدونم، 1-3 قرص و ایناست.
داروی هست بینشون که خودتون گرفته بشین؟
بله، من اینو همیشه خودم میگیرم، هم حالم خوب میشه باش.
هر ساله از 28 آبان ماه تا 4 آذر از سوی وزارت بهداشت هفته آگاه سازی در زمینه پادزیست ها نامگذاری شده.
سرماخوردگی جزئی، دندون دردی، خودمون مثلا دارویی رو که میدونیم قبلا دکترها تجویز کردن همونو برای خودمون تهیه میکنیم.
مقاومت میکروبی زمانی اتفاق میفته که باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و انگل ها به داروهای ضد میکروب پاسخ نمیدن. دکتر جوانمردی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آبادان:
گایدلاین هایی که وزارت بهداشت اعلام میکنه برای مصرف آنتی بیوتیکا، پزشک های محترم لطف کنن و این رو در نسخ خودشون لحاظ بفرمایند. یک موقع میبینید یک بیماری رعایت میکنه، خودسرانه مصرف نمیکنه، به پزشک مراجعه میکنه، ولی متاسفانه از سمت پزشک این گایدلاین ها رعایت نمیشه.
بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی، سالانه میلیون ها نفر به علت عفونت هایی که به راحتی به آنتی بیوتیک ها قابل درمان بودن، جان خود را از دست میدن. دکتر بچری، متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری:
مقاومت آنتی بیوتیک علامت خاصی نداره، بیشتر به صورت این هست که یک بیماری هست با یک سری علائم بسته به ارگانی که درگیر شده، مثلا سرفه های مقاوم به درمانی هستش که سی تی اسکن میشه، کانون عفونت مشخص میشه، ولی به تمام آنتی بیوتیک‌های خوراکی ممکنه مقاوم باشه.
کارشناسان بهداشت و درمان معتقدند با پیشگیری و آگاهی رسانی به مردم در این زمینه میتوان از بروز بیشتر مقاومت‌های میکروبی جلوگیری کرد. نسترن ریاهی، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و درمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت بیش از 44,000 بیمار مبتلا به ویروس HIV در کشور داریم که حدود 24,000 نفرشان شناسایی شدند. به گفته ی مرادی، بیشتر این بیماران در گروه سنی 20 تا 45 سال قرار دارند که 61%شان آقایان هستند.
HIV ویروسی که وقتی وارد بدن میشه فقط به سربازهای بدن یا همون گلوبولهای سفید حمله میکنه. روزی 1 میلیارد از این گلوبول‌های سفید رو می‌کشه، تا جایی که تعداد این گلوبول‌ها در هر میلیمتر مکعب خون تا 200 عدد کاهش پیدا کنه و بیماری نشانگان نقص ایمنی بدن بروز کنه. دکتر لادن عباسیان، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران:
کلن جمعیت عمومی آگاه باشن در مورد این که به هر حال باید یه خود مراقبتی داشته باشن، باید بدونن اگر رفتار پرخطری داشتن باید آزمایش انجام بدن.
این ویروس 40 سال قبل در خونهای آلوده که از کشور فرانسه به چند کشور جهان مانند انگلیس، کانادا و ژاپن ارسال شده بود، برای نخستین بار وارد کشورمان شد. دکتر معصومه فرخ آشتیانی، رئیس مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری:
مواردی که تا حالا شناسایی شدن 44,000 نفر، تخمین زده میشه که بیمار مبتلا داشته باشه حدوداً، و 24,000 تا حالا شناسایی شدن که این مقدار به نسبت خیلی کم هست.
پویش ملی من هم آزمایش HIV میدهم به مناسبت اول آذر، روز جهانی مبارزه با ایدز، تا 20 آذر در کشور برگزار میشود.
اگر هم گفته بشه که مثلا آزمایش HIV توی قبل از ازدواج هم گذاشته بشه و گنجونده بشه بد نیست.
در صورت شناسایی به موقع این بیماری، علاوه بر درمان مؤثر بیماران، از انتقال این ویروس به افراد سالم به ویژه از مادر به جنین پیشگیری می شود.
21 سال با این بیماری آشنا.
من حدوداً 25 ساله که با این بیماری درگیر هستم.
دکترها صحبت کردیم و اینا گفتن که مشکلی نیستش و اینا حالتون خوب میشه.
داروهای مقابله با این ویروس برای بیماران در دیگر کشورها ماهانه بیش از 1,000 دلار هزینه دارد، اما تمام خدمات آزمایشگاهی و دارویی در 200 مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری کشور رایگان است. صفا فاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت سرطان روده بزرگ شایع ترین علت مرگ در آقایان است. به گفته آقای کارخانی، سرطان کلورکتال و دستگاه گوارش سومین عامل مرگ و میر در جهان است و در کل رشد این سرطان در حال جهانی شدن است. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان که در حاشیه برگزاری کنگره کلورکتال سخن می گفت، با بیان اینکه برگزاری چنین کنگره‌هایی علاوه بر اینکه می‌تواند موجب ابداعات جدید و اختراعات جدید در روش‌های جدید درمانی شود، تصریح کرد این کنگره‌ها همکاری بین بخشی ما بین بهداشت و جراحان را بیشتر می‌کند و آخرین پژوهش‌های پژوهشگران را نشان می‌دهد. آقای کارخانه با اشاره به این موضوع گفت در مجموع این کنگره تأکیدی بر آموزش است تا وضعیت سلامتی خود را پیگیری کنند. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود سبک زندگی غلط عامل افزایش دهنده این بیماری است. اما جراحی‌های بینی و صورت با حضور پزشکان و متخصصان در همایش بین‌المللی جراحی بینی و پلاستیک در تهران بررسی شد.
در 8 همایش بین‌المللی انجمن علمی جراحی بینی و پلاستیک ایران که تا 2 آذر ماه ادامه دارد، انجام عمل‌های جراحی زیبایی و پلاستیک و جراحی‌های غیر استاندارد علمی، انجام این عمل‌ها در مراکز غیر مجاز، تبلیغات غیر واقعی در فضای مجازی مهم‌ترین چالش‌هایی بود که بحث و بررسی می‌شود. پوستی فوق تخصص جراحی بینی و صورت،
اختلالاتی که نیاز به ترمیم داره،
هم بحث درمانی ما داریم هم بحث زیبایی، تومورهایی که در صورت، در بینی، همینطور سینوس ها، سینوزیت ها، پولیپ، همه اینا مورد بحث و بررسی قرار میگیره.
کاهش سن تمایل به انجام عمل های زیبایی صورت یکی از نگرانی ها و یا دغدغه های اجتماعی و فرهنگی است. مصباحی فوق تخصص جراحی بینی و صورت،
فرهنگ سازی باید بشه که این عمل های جراحی برای چه کسانی مناسبه. خواسته های روانی، طرز فکر بیمار خیلی تأثیر داره، تا ساختارهای آناتومی بینی. من الان ممکنه برای یه بیمار یه کاری بتونم بکنم که برای خواهر دوقلوش حتی نتونم این کارو انجام بدم. این نیست. و بعضیا فکر میکنن جراح پلاستیک قطعاً میتونه هر کاری رو که مریض بخواد بتونه انجام بده. اصلا اینطوری نیست.
کریمی فوق تخصص جراحی بینی و سر و گردن،
اقدام به جراحی زود در زمانی که رشد صورت کامل نشده عملا نتایج خیلی خوبی رو به بار نخواهد آورد و ممکنه علارغم انجام جراحی تغییراتی در طول زمان اتفاق بیفته. عددی که از نظر قانونی بیشتر صحبت میشه بعد از 18 سال در واقع عمل جراحی انجام بشه.
سپاسگزارم از همراهی شما. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بابا خسته شده مقدر که گشت
سرعتا بگر دنبال چی میگردی؟
دوازه به خونگی
کف قیمت باشه
اصلا باشه
حسی هم باشه
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم
بله میدونم چی میخوای مبارکی دنبال چی باید برین شهر لوازم خونگی
کف قیمته؟
یالت راحت یه برمت مرجع تخصصی لوازم خونگی
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن برای همین هم هست که کف قیمته همه چی هم تکمیل تکمیله
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن نزدیک هم هست بعد از میدون آزادیه راحت هم میشه رفت الان میبرم اتون
شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی لوازم خانگی
یه ستاره قد کشید تو آسمون این دیار یه آسمون و این همه ستاره یه دنبال دار حماسه یه قرن یخی راهی شاهنامه شد طلای دار ما رسید به قله های افتخار خوردم و جاودان بمان بخت منی جوان بمان ای وطن ای سر به بهار کوه همیشه استوان به احترام پرچم سرنگ ایران بزرگ زمزمه شد سرود ما بر لب خلق روزگار دعای ما دوباره دست تو رسید واسد خوش خبر برو نقره بیار تنا بیار به وسعت غرور ما یه خاطر اضافه شد دوباره خندید وطن تو آینه های بی شما
تمام تلاش همکاران ما در گروه‌های مختلف برنامه ساز در شبکه رادیوی سلامت اینه که برای شما خوبان و همراهان عزیز برنامه‌های آموزنده و متنوعی تولید و پخش کنند. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
آرامش
به نام یگانه هستی بخش. سلام به شما شنوندگان عزیز. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه و برنامه‌های حریم آرامش تقدیم زوجین عزیز و خانواده ها میشه. برای اینکه رابطه همسری رابطه بهتری باشه، بیشتر درباره رابطه زناشویی صحبت میکنیم. اما موضوع این برنامه ما تعهد در رابطه زناشویی است. مهمان ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند، پزشک، متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر کشاورز عزیز، خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم علوی عزیز و شنوندگان محترم.
ممنون که همراه ما هستید. حالا شنوندگان ما ممکنه این تصور داشته باشن که وقتی ما از رابطه زناشویی صحبت میکنیم، تعهد دیگه بالاخره شرط اول زندگی زناشویی و شروع زندگی مشترک است. اما این تعهدی که تو سلامت جنسی در موردش صحبت میشه در رابطه زناشویی چه جور تعهدی هست؟
اساسا تعهد و وفاداری به رابطه، به این که وقتی ما وارد قراردادی به اسم ازدواج میشیم و متعهد باشیم که از اینجا به بعد در واقع کسی رو انتخاب کردیم که باید به این شخص وفادار بمونیم، این خیلی مهمه که خیلی جدی گرفته بشه از سمت طرفین. گاهی وقتا اینا مثلا تو زبان و بیان به هم میگن. مثلا من زیاد از مراجعینم میشنوم که میگن خانم دکتر ما همون اول بهش گفته بودیم خط قرمز ما خیانته، من اگه بدونم اینه از زندگیت میام بیرون. یعنی در این حد برای افراد مهمه که حتی به عنوان یکی از شروط رابطه در زمان ازدواج به هم میگن که ببین خط قرمز منه. پس ببینید اصلا اساساً وفادار موندن و متعهد موندن به یک رابطه خیلی ارزشمنده، حتی اگه لو نره که اکثرا لو میرن. یعنی اینکه یکی فکر کنه که مثلا من خیلی کار بلدم و الان میتونم پنهان کاری بکنم و جز زرنگی حساب بکنه، چرا انقدر ما روش داریم تاکید میکنیم؟ برای اینکه خانواده رو به هم میریزه، ساختار یه زندگی رو، یه رفتار شیطنت آمیزی که فقط میتونست از روی هیجان باشه به هم میریزه. و اگه افراد انقدر به این واقف نباشن، زندگیشون رو از دست میدن. طرف میاد زندگیش رو میبازه به خاطر چیزی که معمولا هم روش پشیمون میشه، چون اکثر این روابط موقتی هستن که شکل گرفتن و افرادی که غیر متعهدن با هم دیگه میان جور میشن، چون در واقع وقتی یکی در تعهد و وفاداری در یک رابطه دیگه بوده که نباید میمده بیرون، این وقتی که خودش از این تعهد میزنه بیرون هم اساسا کسی رو انتخاب میکنه که متعهد نیست، چون با یه فرد متعهل داره وارد رابطه میشه یا خودش متعهل اساسا، چه مجرد باشه چه متعهل، در هر طرف دارن تعهداتشون رو میشکنن به هم دیگه. این که اصلا گاهی وقتا من سوال خودم از زوجا اینه که خب پس برای چی ازدواج میکنین اگه واقعا اینقدر نمیتونین متعهد باشی؟ یعنی اگه آدم ها در خودشون اینقدر تنوع طلبی میبینن، برای چی ازدواج میکنن؟
یعنی مراجعه هم میکنن و میگن که من تعهدم رو شکوندم.
اصلا من یکی از مشکلاتی که در واقع به مراجعه میکنن اختلالات کارکرد جنسیه که پیدا کردن، بعد توش خیانت در میاد. یعنی در واقع اینا میگن مثلا ما 2 سال با هم رابطه نداریم، دکتر الان اومدیم مثلا با بیمیلی جنسی. خانم میگه من اصلا به این آقا میلی ندارم. بعد میگه خانم تو که برای اینکه 2 سال پیش من مچ ایشونو با یه خانمی گرفتم و خب دیگه بهش میل ندارم. خب طبیعیه اصلا سناریو خیانته. یعنی اصلا دیگه علت بیمیلی جنسی آسیبیه که به مغز ایجاد شده از این که یه نفر اصلا متعهد نبوده و طرف اصلا دیگه اینو به عنوان یک آدمی که 1000 جور برداشت میکنه، چون معمولا هم در این جور روابط وقتی فاش میشه شخص سوم شروع به تخریب رابطه این 2 نفر میکنه، کمک نمیکنه به رابطهشون. اکثرا وقتی فاش میشه شخص سوم شروع میکنه که شوهرت یا خانمت عاشق من بود، این پیامامونه، این فلانامونه، این قرارامونه. خب شما خود ببینید اون کسی که تو این رابطه است چه حسی بهش دست میده،
اساس رابطه رو مخدوش میکنه دیگه، چه برسه به ارتباط زناشویی.
بله. و البته ببینید ما نگاهمون به خیانت در حوزه حالا سلامت جنسی، در حوزه حتی روانشناسان و روانپزشکان که ورود میکنن، آسیب شناسیه. یعنی خب اصلا این آسیب شناسی میشه و توصیه‌مون هم اینه که اگه افراد مواجه میشن با همچین پدیده‌ای بهتر مراجعه کنن که در واقع آسیب شناسی برشون اتفاق بیفته، چون خیلی وقتا بخشش‌های بیمارگونه پیش میاد، اینا همدیگه رو میبخشن ولی بیمارگونه است، یعنی از روی ضعف یا دلایلیه و برای همین این دوباره عود میکنه، تکرار میشه، چون اصلا مبتنی بر یک مسئله این اتفاق افتاده
که مسئله حل نشده.
بله، یا تنوع طلبی فرد بوده یا یه ریشه‌ای در رابطه بوده، یه مشکلاتی بوده و چون این مشکلات رد نمیشه، اینا فقط سعی میکنن فراموشش کنن، معمولا دوباره میتونن باش مواجه بشن. و مراجعین من اکثرا اختلالات کارکرد جنسی هستند. برای هر زن و شوهری که متوجه خیانت هم دیگه میشن، جدا اختلالات کارکرد جنسی پیدا میکنن، چون اصلا رابطه جنسی با مغز، چطور مغز کسی که دچار آسیب شده از دیگری دیگه میتونه باش برانگیخته بشه.
و اصولا این در رابطه زن و شوهری خودش رو نشون میده، یعنی ممکنه که اون فردی که متعهد نیست به رابطه بله. زن و شوییش تصورش این باشه که نه، کسی متوجه نشده، من دارم زندگی میکنم، من اصلا زنم رو دوست دارم بله. یا من شوهرم رو دوست دارم و حالا یه اتفاق بوده افتاده، طرف مقابل این رو در رابطه یه زن و شوییش و رابطه روزمرش متوجه میشه.
گاهی وقتا اصلا چطور این فاش میشه؟ چون وقتی که مغز داره یه تجربه موازی دیگر میره، داره یه چیز موازی پرهیجان دیگر از نظر خودش تجربه میکنه که داره پنهانش هم میکنه، چون در قالب پنهانکاری این داره اتفاق میفته. و قطعا در رفتارهای کارکردهای جنسی و رفتارهای جنسیشون با شریک جنسی اصلیشون نمودش کم کم معلوم میشه، چون به هم بیمیلتر میشن، بیتوجهتر میشن و کم کم اون فرد اصلا شک میکنه به اینکه این رابطه دیگه مثل قبل نیست، دیگه شکل قبلیه نیست. و اصلا کم کم یک وقتی ببینید ماها شروع میکنیم به پنهان کاری و دروغ گفتن، یه جایی اینا به هم نمیخوره، این دو تا چهار تاه، و اونجاست که اتفاقا لو میرن. اصلا گاهی وقتا خودشون خیلی تونستن پنهان کنن، اون شخص سوم میاد برای آسیب رابطه. برای همین ما اینقدر داریم دقت میکنیم که آقا من شما، سوالم اینه که اگه واقعا اینقدر متعهد نیستید به عنوان یه آدمی که خودتو آدم متعهدی نمیبینی، اول اینو در خودت حلش کن بعد ازدواج کن، نه اینکه بیای ازدواج کنی بعد بگی ای من خانم دکتر من اصلا ذاتن تنوع طلب بودم. ای خب این اصلا یعنی چی؟ ما ذات تنوع طلب این شکلی نداریم.
از نظر علم سلامت جنسی اینا هم خودشونو میشناسن و متوجه مشکلشون هستن.
اساسا تنوع طلبی یعنی که فردی که در حتی قبل از این که میخواد روابطی داشته باشه، ممکنه اصلا در تجرد خودش یا آدم مولتی پارتنر یا اساسا با شرکای جنسی متعدد بوده، خب الان هم داره ازدواج میکنه. قبل از این آیا فرد در خودش جستجو نمیکنه که چرا من همچین آدمی بودم و الان میتونم متعهد باشم به یه رابطه؟ نمیگیم که هر کی که اونجا این فرمی بود توی قالب ازدواج نمیتونه یا برعکسش، اصلا چارچوب خاصی که بگیم حتما چون اینه اون نه، اما واقعا ازدواج یک قرارداد بسیار بالغانه متعهدانه است و این وفاداری توش جدا مهمه. اگر افراد نمیتونن اینو حفظش بکنن یا فکر میکنن که داره پاشون میلغزه، خب شاید بهتر باشه که اون ابتدا اون آسیب شناسی از ذر خودشون حتی اتفاق بیفته که چرا من همچی آدمی شدم، چرا دوست ندارم رابطه‌ام رو، چرا تمایل دارم به دیگری، اگه آدم از زندگی دو نفرشون خوشحالن چرا بعد یه نفر سومی رو وارد کنن.
این مشکل رو میشه با مشاوره
به نظر من باید مراجعه کنن، چطور که ما وقتی خیانت اتفاق میفته آسیب شناسیش میکنیم، یعنی از اون ور برعکس میایم، از این ورم وقتی که فرد افکاری داره براش میاد که میدونه دارش این شیطنت ها رو انجام میده. و البته اینم بگم، ببینید ما وقتی میگیم خیانت، اکثرا آدم ها فکر میکنن فقط رابطه جنسی با دیگری خیانته، همین چیزهایی که در قالب روابط اجتماعی الان دارن قلم دادش میکنن که من به دیگری پیام هایی میدم که میدونم اگه طرف مقابلم به فهمه نگران میشه، ناراحت میشه و فاش میشه و درد سر میشه، هی پاک میکنم، هی پنهانش میکنم، هر نوع پنهانکاری خیانت قلم داد میشه تا رابطه جنسی. فرقی نمیکنه که ما بخوایم، یه تیف داره دیگه. پس اینکه گاهی وقتا اصلا
یعنی فکر نکنن حتما باید منتهی به یک رابطه جنسی بشه.
چون گاهی وقتا میان میگن خانم دکتر فقط در حد دو تا چت بود، چیزی نبود که. نه، شما در قالب اون چت ها ادبیات رو رد و بدل کردی که الان طرف مقابلت که دیده الان
که تو زندگی زناشویی پذیرفتنی نیست،
اصلا پذیرفتنی نیست، چون طبیعتا وارد روابط احساسی تر عاطفی تر شدین. و خب اساسا تو تحقیقات میگن وقتی که خانم ها خیانت میکنن دنبال روابط عاطفی ان، یعنی بیشتر خانمایی که خلای عاطفی دارن میرن خیانت میکنن،
یعنی به دنبال مهرطلبی،
مهرطلبی ان، توجه طلبی و خلای عاطفی خیلی مهمه در رابطه. و آقایون بیشتر رابطه جنسی هن. یعنی بیشتر براشون اون در واقع شکل رابطه جنسی متفاوت‌تر و تجربه متفاوت‌تره معمولا مطالعات نشون دادن بیشتر مد نظرشون
حالا بودن. این گونه روابط و این گونه مراجعاتی که شما تجربهش کردید که مراجعه میکنن پیگیری میشه، حالا در قالب اختلال عملکرد جنسی میرسید به این که نه پای یه نفر دیگه در میونه، اینا افرادی هن که خب اصولا توی رابطه عاطفی متعهد نیستن.
بله.
اصلا ما اسمش هم رابطه جنسی نمیذاریم. این فردی که در دوران تجردش هم تعهدی به ارتباط عاطفی و مهری که به یک فرد داره نداره. اینا به هر حال مشکلیه که اون فرد داره و باید حلش بکنه. میخوام نم از دید سلامت جنسی این یه جور مشکل تلقی میشه. حالا اسمش اصلا انحراف نمیذارن. اصلا یه مشکل تلقی میشه.
این که ببینید ما سلامت روان حتی و بیه پله این ورتره، چون سلامت جنسی ترکیبی از سلامت جسمی، روانی و اجتماعیه، ولی بعض وقتا افراد در برهه های از زمان از کودکی به بزرگسالی که رسیدن دچار آسیب هایی شدن در این فرایند تا بزرگسالی که این آسیب ها رو سلامت روانشون تأثیراتی گذاشته که در رفتارهای فعلیشون داره نمود پیدا میکنه. پس ما همیشه نمیتونیم برچسب تنوع طلبی به فرد بزنیم. گاهی وقتا فرد واقعا نیازمند ارزیابی های جدی روانی هست که در حقیقت روانکاوی بشه و بررسی بشه که مثلا این رفتار چرا، خودش هم گاهی وقتا ناراحت از این که این بحث داره پیش میاد. فکر نکنیم حالا همیشه هم توش یه صرفا خوشگذرانیه. گاهی وقتا فرد داره زندگیش رو در واقع دست میده و الان ناراحت از این اتفاق، ولی وقتی ریشه یابی میشه، حتی گاهی وقتا اصلا چرا ریشه یابی میکنیم، چون خیلی وقت وقتی ریشه یابی میشه زوجها به نتیجه میرسن که آره خودشون هم گاهن دخیل بودن در شکل گیری این اتفاق. برای همین همیشه یه نفر رو نمیذاریم کنار دیوار تیربارونش کنیم بگیم فقط تو مشکل داشتی که این اتفاق افتاد. خیلی وقتا وقتی آسیب شناسی میشه اون زوج میگه که آره منم سهمی داشتم، منم باعث شدم، راست میگید، مثلا اینجاها من این کارا رو کردم که باعث شدم این توجهش بر روی آدم دیگه، من اینجاها خلأ ایجاد کردم، من اینجاها پافشاری بیشتر ایجاد کردم، من اینجا کنترلگری ایجاد کردم، من بدبینی ایجاد، بالاخره ریشه هاش در میاد. بله خیلی وقتا در واقع زمینه هاش تو سلامت روان و اون روندی که افراد طی کردن تا بزرگسال شدن وجود داره، ولی خب ببینید وقتی که این اتفاق میفته در جامعه ما پدیده اولی که میاد جلو خشونته. یعنی وقتی که خیانت فاش میشه اولین کاری که میکنن معمولا خشونت علیه همدیگه است و این خشونت ها حتی خیلی خطرناکه، ممکنه یه اتفاق خیلی جدی بد بیفته تو زندگی، در صورت که بایستی مثل یک در واقع بیماری بهش نگاه بشه که چرا این اتفاق افتاده. ما که نمیخوایم تبرئه‌اش کنیم، ولی میخوایم ببینیم چرا اتفاق افتاده. الان شما ببینید حتی برای خیلی از اتفاقاتی که جرم هم شناخته میشه الان علم داره توصیه میکنه که آسیب شناسی کنید، یعنی صرفا نگید که مجرم مجرمه مثلا تمومش کنیم اعدامش کنیم، آسیب شناسی کنیم که بتونیم از اون آسیب های اجتماعی بعدی پیشگیری کنیم، بلد باشیم چیکار کنیم آدمای دیگه شبیه این مجرمه نشن. اینی که ما اگه میخوایم ببینیم چرا در جامعه ما مثلا افراد خیانت میکنن، یه بحث جامعه شناختی داره، یه بحث فرهنگی داره، یه بحث رابطه ای داره، یه بحث تربیتی حتی داره، یه بحث سلامت روان داره، همه اینا کنار همن و اینا در هم تنیده هستن. حالا من از زاویه اختلالات کارکرد جنسی اینا رو میبینم، بعد در تیمی در واقع با همکارای دیگمون میبینیمشون دیگه. یعنی من که به تنهایی ورود نمیکنم، من تو حوزه سلامت جنسیشون ورود میکنم، ولی اون ریشه یابی هایی که مبتنی بر اون چیزی که رشته من هست انجام بله. میدم و همکار دیگه هم لازم مداخله کنه، که در واقع میخوایم به زوجها بگیم که این اتفاق نباید بیفته، ولی اگر افتاد هم مواجهه باهاش خشونت نیست، مواجهه باهاش ریشه یابیه، مواجهه باهاش بخشش بیمارگونه هم نیست.
خیلی سپاسگزارم. من راجع به این بخشش بیمارگونه ازتون میپرسم، اما همچنان شنونده حریم آرامش هستید از رادیو سلامت. موضوع ما تعهد در رابطه زناشویی.
روبان قرمز
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت
تبخال تناسلی.
تبخال تناسلی یک